استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و روز شما خوش. زرغونه منگل با تازه ترین موضوعات خبری که روز با شما هستم. لوید سارنوالی که افغانستان میگوید که بررسی ها درباره دوسیه طاهر زویر نامزد وزیر اطلاعات و فرهنگ را آغاز کرده است. شماری از کشورهای اروپایی سر از امروز سرحدات خود را با محدودیت های خاص باز می کنند. با تفصیل موضوعات خبری روز و بعض جالب هفته برمی گردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکار مقیم نایب.
سرخط خبرها. برگزاری نشست سه جانبه روی گفتگوهای صلح افغانستان، تظاهرات در اعتراض به خشونت پلیس ایران در برابر مهاجران افغان، بازگشایی مرزهای کشورهای اروپایی پس از سه ماه قرنطینه به خاطر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا. وزارت خارجه افغانستان میگوید که نمایندگان افغانستان، آمریکا و روسیه شام امروز نشست سه جانبه ای را درباره روند صلح افغانستان برگزار میکنند. این نشست از طریق ویدیو کنفرانس برگزار می شود. در بیانیه وزارت خارجه آمده که در نشست محمد حنیف اتمر، سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان، زلمه خلیزاد، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان، زمیر کابولوف، نماینده خاص روسیه برای افغانستان اشتراک میکنند. نمایندگان افغانستان، آمریکا و روسیه در نشست امروز در باره کاهش خشونت ها، مبادله زندانیان، مذاکرات بین افغانان، آتش بس دائمی و ایجاد اجماع منطقه‌ای و بین‌المللی در مورد صلح افغانستان بحث میکنند. با وجود افزایش تلاش های دیپلماتیک برای برقراری صلح، هنوز هم نیروهای افغان و طالبان در جنگند. صدها افغان در لندن دست به اعتراضات زده و اعتراضشان را تظاهرات زدن و اعتراضاتشان را علیه خشونت‌های پلیس ایران در برابر مهاجرین افغان ابراز کردند. این مظاهره کنندگان دیروز شعار می‌دادند: مرگ بر ایران، ما عدالت می‌خواهیم، قتل افغان‌ها را بس کنید. میرویس افغان، یک خبرنگار مقیم لندن، در مورد مظاهرات دیروز بر رادیو آزادی گفت:
تظاهر کنندگان پیش روی سفارت ایران جمع شده بودند و شعار می دادند که We want justice، ما انصاف می خواهیم، و همچنان بالای حکومت افغانستان هم تنقید کردند که اونها به اندازه که باید می کرد در این مورد که یا ظلم که در ایران صورت گرفته درباره اونها چنون اقدام نکرده است، و همچنان اونها خواستار عدالت از بریتانیا و از جامعه جهانی بودند.
در چند روز گذشته در شماری از ولایات افغانستان نیز تظاهرات علیه ایران برای انداخته شده بود. امنیت شورای امنیت ملی افغانستان تصمیم گرفته تا به زودی هیئت بلند رتبه ای را برای بحث در مورد این حادثه به ایران بفرستد. مقام‌های محلی خوست میگن مردان مسلح ناشناس بر خانه در منطقه دیگان چند عضو یک خانواده را کشته و زخمی ساختند. طالب منگل، سخنگوی والی خوست، امروز به رادیو آزادی گفت:
خوتن محل په یو کور وسلوال بریز شوی چې لامل یې وطن وژل شوی او یو ماشوم ژوبل ده. وژل شوی کې یو سړی، دوه ښځې، درې ماشومان شامل ده.
دیگان در بین ولسوالی های اسماعیل خیل و مندوزه قرار دارد. تا کنون انگیزه رویداد معلوم نیست. مقام های پکتیا میگویند جنگجویان طالبان بر قرارگاه امنیتی در منطقه برو فیروز خیل ولسوالی احمد آباد یورش بردند. عبدالله اسرت، سخنگوی والی پکتیا، امروز بر رادیو آزادی گفت در حمله متقابل نیروهای امنیتی 5 شورشی طالبان کشته شده و 6 تن دیگرشان زخم برداشتند. اسرت گفت که در حمله دیشب به نیروهای امنیتی افغان آسیب نرسیده. طالبان تا کنون در این مورد به رسانه ها چیزی نگفتند. مقام های افغان میگویند که از انگام توافق صلح میان امریکا و طالبان در 29 ماه فوریه، حمله های طالبان بر نیروهای افغان افزایش یافته است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. بسیاری کشورهای اروپایی سر از امروز سرحدات خود را بر روی همدیگر می‌گشایند که یک گام بزرگ بعد از 3 ماه قرنطین به خاطر ویروس کرونا پنداشته می‌شود. جرمنی، بلژیم، فرانسه، یونان و جمهوری چک از جمله کشورهایند که سرحدات خود را می‌گشایند و اتریش قرار است فردا مرزهای خود را باز کند. کمیسیون اتحادیه اروپا هفته گذشته از کشورهای عضو خواست که سرحدات خود را هر چه زودتر دوباره بازگشایی کنند. بازگشایی سرحدات عمدتاً بالای ادوای کشورهای عضو اتحادیه اروپا، بریتانیا و منطقه شنگین تاثیرگذار است که میان هم بدون پاسپورت و یا ویزا سفر می‌کنند. و گزارش های طبی درباره کشته شدن یک مرد آمریکایی آفریقایی تبار دیگر در ایالت اتلانتای آمریکا در جریان بازداشت تا کی است که ریچارد بروکس در تیراندازی پلیس کشته شده. در گزارش دیروز آمده که 2 گلوله بر پشت او خورده. در گزارش آمده که بروکس به علت خونریزی زیاد و جراحت درگذشت. دفتر آزمایش کننده طبی در بیانیه گفته که او به قتل رسیده. این رویداد سبب تشدید تظاهرات علیه رفتار خشن پلیس در ایالات متحده شده. 2 روز پیش معترضان شهرهای را در اتلانتا بستند و رستوران را با آتش کشیدند. پایان اخبار.
ساعت 1:07 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. لوید سارنبالی افغانستان می گوید بررسی ها درباره دوسیه طاهر زهیر نامزد وزیر اطلاعات و فرهنگ را آغاز کرده است.
تحقیقات در این زمینه صورت گرفته، تا کنون مسئولیت متوجه والی اسفق بامیان نبوده، اما تحقیقات سارنبالی جریان دارد.
شماری از کشورهای اروپایی سر از امروز سرحدات خود را با محدودیت‌های خاص باز می‌کنند. مرور بر روزنامه‌های چاپ امروز کابل هم خواهیم داشت و بعد از هفته‌وار رادیو آزادی را نیز فراموش نکنید و با ما باشین. با سلام دوباره و روزتان خوش شنونده های گرامی. رادیوی آزادی را مشنوین. زرغون منگل استم. تشکر که با ماستین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. لوید سارنبالی افغانستان گفته که بررسی ها درباره دوسیه طاهر زهیر نامزد وزیر اطلاعات و فرهنگ آغاز کرده. آقای زهیر از سوی ولسی جرگه افغانستان به سوء استفاده در تطبیق ماستر پلان شهری بامیان غصب و بعض موارد دیگه متهم شده و دوسیش به لوید سارنبالی فرستاده شده. لوید سارنبالی افغانستان گفته که در این دوسیه هیچ مسئولیت به والی پیشین بامیان راجع نشده، ولی با این وجود بررسی های اونا ادامه داره. حمید حکیمی با جزئیات بیشتر.
ولسی جرگه افغانستان طاهر زهیر نامزد وزیر اطلاعات و فرهنگ را که پیش از این والی بامیان بود، با سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌ای، قاچاق و حفاری غیرقانونی آثار تاریخی و نادیده گرفتن هدایات شورای ملی و لوی سارنبالی متهم کرده و پرونده اش را به لوی سارنبالی افغانستان فرستاده است. اکنون لوی سارنبالی افغانستان میگوید که بررسی هایش را درباره پرونده طاهر زهیر نامزد وزیر اطلاعات و فرهنگ آغاز کرده است. جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنبالی بر روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت که تا به حال هیچ مسئولیت این پرونده به والی پیشنی بامیان راجع نشده است.
تحقیقات در این زمینه صورت گرفته، تا کنون مسئولیت متوجه والی اسفق بامیان نبوده، اما تحقیقات سارنبالی جریان دارد. در صورتی که تحقیقات سارنبالی در این زمینه تکمیل شود، از یک طرف سارنبالی مطابق به اسناد و شواهد و مدارک تصمیم اتخاذ خواهد کرد، نتایج تحقیقات سارنبالی هم در روشنای احکام قانون اطلاع رسانی می‌گردد.
در پرونده جرمی که به نام طاهر زهیر از سوی ولسی جرگه تهیه شده، در مورد ذکر شده که وی به این موردها متهم شناخته شده است. سوء استفاده در چگونگی تطبیق ماستر پلان شهری بامیان، غصب زمین، قاچاق و حفاری‌های غیرقانونی آثار تاریخی، عدم توجه به اصل مشارکت تمامی اتباع و سرکشی هزیرات شورای ملی و لوی سارنوالی از موردهای مهم این اتهام ها اند. ولس جرگه لوی سارنوالی می خواهد که این پرونده را به گونه جدی بررسی کند. حجت الله خردمند منشی دوم این مجلس بر روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت کیانان طاهر ظهیر و معاون اداره ارگانهای محل را به کمیسیون امنیت داخلی فراخوانده بودند، اما آنان حاضر نشدند.
اگر اداره لوی سارنوالی این موارد نادیده بگیره، خدای ناخواسته، و آقای ظهیر را متهم ندانن یا اینکه برعکس چیز دیگه ثابت شود، ولی پیش شما آقای ظهیر به عنوان والی که متهم به موارد بسیار مهم است این هست و می باشه و ما تصمیم خود بر اساس این واقعیت ها می گیریم.
نامزدی وزارت اطلاعات و فرهنگ در این مورد حاضر به گفتگو نشد. این اتهام ها بر طاهر ظهیر در حال وارد می شوند که پیش از این بر اساس گزارش والستر جورنال، محمود کرزه سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی و نامزد وزیر این وزارت به فساد در پرونده ورشکستگی کابل بانک و شهرک عین‌المینه کندهار متهم است و آمریکا در مورد ثروتش تحقیق می کند. ولس جرگه افغانستان همچنان اجمل احمدی نامزد ریاست دی افغانستان بانک را که پیش از این سرپرست وزیر وزارت صنعت و تجارت بود به سوی استفاده از صلاحیت های وظیفه‌ای و به احترامی بخاطری حاضر نشدنش به مجلس نمایندگان متهم کرده است. ولس جرگه افغانستان هشدار داده است که به نامزد وزیران و رئیس های اداره های مستقل که پرونده فساد دارند و متهم به سوی استفاده از صلاحیت های وظیفه‌ای هستند رأی نخواهد داد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
وزارت خارجه افغانستان گفته که نماینده‌های افغانستان، آمریکا و روسیه شام امروز نشست سه جانبه را درباره روند صلح افغانستان برگزار می‌کنند. این نشست از طریق ویدیو کنفرانس برگزار خواهد شد. در اعلامیه وزارت خارجه افغانستان آمده که در این جلسه محمد حنیف اتمر سرپرست وزارت خارجه افغانستان، زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان و زمیر کابلوف نماینده خاص روسیه برای افغانستان اشتراک میکنند. نماینده های افغانستان، امریکا و روسیه در نشست امروز درباره کاهش خشونت ها، مبادله زندانیا، مذاکرات بین الافغانی، آتش بس دائمی و ایجاد اجماع منطقه‌ای و بین المللی در مورد صلح افغانستان بحث‌های خود داشتند. شنونده عزیزی، همه در حال است که حکومت افغانستان گفته که اولین نشست بین الافغانی که صلح در دوحه مرکز قطر برگزار خواهد شد. با وجود اینکه زمان دقیقی نشست معلوم نیست، ولی پیش از این در گزارش‌ها گفته شده بود که این گفتگوها تا دو هفته دیگه آغاز میشه.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شماری از کشورهای اروپایی سر از امروز سرحدات خود با محدودیت‌های خاص باز می‌کنند. حدود 3 ماه پیش سرحدات کشورهای اروپایی به سبب شیوع ویروس کرونا بسته شده بودند. جزئیات موضوع را تا لحظات بعد به شما داریم، با ما باشین. ولی حالا همکارم جاوید حسن‌زاده با چند خبر اقتصادی با شماست.
شرکت توسعه ملی افغانستان از فعالیت دوباره کارخانه سمنت غوری خبر داده است. جارالله منصوری از مسئولان این شرکت دیروز در نشستی که به این مناسبت برگزار شده بود گفت که با فعال شدن 95% این کارخانه روزانه به گونه متوسط حدود 800 تن سمنت تولید می کند. آقای منصوری گفت تلاش ها جریان دارد تا تولیدات این کارخانه افزایش یابد و 50% سمنت مورد نیاز داخل کشور را تهیه کند. وی گفت در نظر است که افغانستان در تولید سمنت به کشور صادراتی مبدل شود. افغانستان سالانه 6 تا 7 میلیون تن سمنت نیاز دارد که در حال حاضر بیشتر آن را از کشورهای همسایه به خصوص پاکستان وارد می کند. سیاست مستقل و نوردی ملکی افغانستان می گوید تا پایان ماه جاری میلادی تمام پروازهای داخلی و خارجی آغاز می شود. نعیم صالحی سخنگوی این اداره امروز بر رادیو آزادی گفت که آمادگی برای آغاز پروازها گرفته شده است. وی گفت که برای آغاز پروازهای داخلی برنامه در همکاری با وزارت صحت آماده شده و منتظر تصمیم حکومت هستند. و گفته مسئولان اداره مستقل هوانوردی ملکی افغانستان از آغاز شیوع ویروس کرونا و معطل شدن پروازها تا کنون درآمد این اداره به 2 میلیارد افغانی کاهش یافته است. مقامات محلی جوجان از آتش گرفتن صدها هکتار کشزار گندم در منطقه سالمزان این ولایت خبر دادند. عبدالواحد وجدان فرمانده پلیس این ولایت امروز بر رادیو آزادی گفت که این آتش سوزی روز گذشته زمانی صورت گرفت که یک موتر باربری با پایه برق تصادم کرده و یک دهقان نیز جان باخت. اما عالمی رئیس زراعت این ولایت در این مورد ابراز بی‌خبری میکند. این در حالی است که در بیشتر مناطق ولایت جوزجان فصل برداشت محصول گندم فرا رسیده است. چند روز قبل نیز کشتزارهای گندم در دشت لیلی این ولایت آتش گرفته بود. و این هم نرخ ارز در بازار سرای شاهزاده کابل. یک دلار امریکایی 77 افغانی و 40 پول، یک یورو 84 افغانی و 90 پول، یک پوند انگلیسی 94 افغانی و 40 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی، 1000 تومان ایرانی 4 افغانی و 40 پول، 1000 روپیه هندی 980 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 470 افغانی.
شنونده عزیز، حتما متوجه شدین که فرق در کوالیتی گزارش های ما وارد شده و به سبب است که اکثر همکارا در قرنطین هستن و از خانه کار میکنن، ولی با وجود همه مشکلات همیشه مثل همیشه خبرها را به وقت به شما میدن و قضاوت هم به دست شما ها میگذارن. حال هم یک گزارش بین المللی وزارت خارجه افغانستان گفته که بسیار ببخشین، موضوع بین المللی که شماره از کشورهای اروپایی سر از امروز سرحدات خود با محدودیت‌های خاص باز می‌کنند. حدود 3 ماه پیش سرحدات کشورهای اروپایی به دلیل شیوع ویروس کرونا بسته شده بودند. در این حال چین با موج دوم شیوع ویروس کرونا روبرو شده و در جریان روزهای شنبه و یک شنبه 49 مورد جدید ابتلا به ویروس گزارش داد. همکارم امید مرزبان موضوع را دنبال کرده در استدیوز. امید جان سلام، روز شما خوش. اول درباره باز شدن سرحدات شماره از کشورهای اروپایی و رفع محدودیت ها در اتحادیه اروپا بگوین.
سلام زرخون جان به شما و همچنان به شنونده ها. جرمنی، بلژیم، فرانسه، یونان و جمهوری چک کشورهایی هستند که سر از امشب مرزهای خود را با اتریش باز میکنند. این اقدام هماهنگ پس از تصمیم هفته گذشته توسط کمیسیون اروپایی صورت میگیره که گفت کشورهای اروپایی باید هرچه زودتر مرزهای خود را باز کنند. البته این مرزها برای شهروندان و باشنده های کشورهای شامل در شنگن زون باز میشه، یعنی کسایی که شهروندان کشورها نیستند هنوز اجازه سفر به اروپا را ندارند. اما در کل همه کشورهای اروپایی محدودیت های خاص خود را دارند و هر کشور مقررات مشخص خود را عملی میکنه. فرانسه سرحدات خود برای دیگر کشورهای اروپایی را امروز باز میکنه، ولی سر از اول جولای سرحدات این کشور برای شهروندان کشورهای غیر اروپایی هم باز خواهد شد. رئیس جمهور فرانسه ایمانوئل مکرون گفت که تمام مراکز تجارتی، فروشگاه ها و رستوران ها به طور کامل سر از امروز باز میشوند. اما سرحدات اسپانیا هنوز بسته اند و دولت این کشور گفته که شهروندان دیگر کشورهای اروپایی پس از 21 جون خواهند توانست به این کشور سفر کنند. اروپا مخصوصا اسپانیا و ایتالیا به شدت از شیوع ویروس کرونا آسیب دیدن و برای مدت در صدر جدول کشورهای با بیشترین موارد ابتلا به این ویروس بودند.
امید جان، موج دوم شیوع ویروس کرونا در چین هم بسیار هشدار دهنده است. در این باره چی میدانین؟
بله، برای نخستین بار در چین گزارش داد، دولت چین گزارش داد که در یک شبانه روز 49 مورد جدید ابتلا به بیماری کووید 19 را ثبت کرده. از این جمله 36 مورد در پیکینگ ثبت شده و گفته میشه که مرکز شیوعش هم بزرگترین بازار مواد خوراکی در این شهر است. در نخستین اقدام بازار موسوم به سینفادی بسته شده و محدودیت های جدی در 11 محله شهر پیکینگ دوباره وضع شده. این مسئله نگرانی های را از موج دیگر شیوع کرونا با وجود آورده و این احتمال را قوی تر ساخته که چین حدود محدودیت هایی را که قبلا رفع کرده بود دوباره وضع کنه. اما به سطح جهان، ایالات متحده آمریکا هنوز کشوری با بیشترین شمار مبتلایان است. شمار مبتلایان به کووید 19 در آمریکا 2,100,000 نفر گزارش شده و شمار قربانیان این بیماری 115,000 نفر. در برزیل 850,000 مورد مبتلا به این بیماری ثبت شده و 43,000 نفر جانشان را از دست دادند. در قاره آسیا، هند در یک گفته که در یک هفته گذشته 100,000 مورد جدید را ثبت کرده و شمار مبتلایان به کووید 19 در هند به 320,000 نفر رسیده. بر اساس گزارش پانتون جانز هاپکینز آمریکا، شمار مجموعی مبتلایان به کووید 19 در سراسر جهان نزدیک به 8 میلیون نفر رسیده و تا به حال 430,000 نفر در نتیجه این بیماری در جهان جان دادند.
با تشکر از شما امید جان، درباره دو همسایه چین یعنی هند و پاکستان باید بگویم که دیروز این دو کشور از افزایش جدی در شمار مصاب شده ها و ویروس کرونا خبر دادند و از خطر دوچند شدن شمار مصاب شده ها در این دو کشور تا یک ماه آینده ابراز نگرانی جدی کردند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
ساعت 1:21 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. زرغون منگل استم، تشکر که با ماستین. حال همکارم جاوید حسن‌زاده مرور داره بر روزنامه هایی که چاپ امروز کابل.
روزنامه مسیر در سر مقاله خود نوشته است که احتمال دارد گفتگوهای بین الافغانی در آخر ماه جاری میلادی آغاز شود. اما نویسنده سر مقاله پرسیده که آیا موانع فراراه گفتگوهای صلح برداشته شده است؟ روزنامه در ادامه می نویسد که در برابر آغاز گفتگوهای بین الافغانی دو مانع بزرگ وجود دارد. با قول نویسنده روزنامه، نخست رهایی 5,000 زندانی گروه طالبان و دو موضع‌گیری این گروه که گفته با حکومت افغانستان گفتگو نمی کند، دو مانع بزرگ در برابر آغاز گفتگوهای صلح خوانده می شود. روزنامه نوشته که حکومت افغانستان تا اکنون 3,000 زندانی طالبان را آزاد و اعلام کرده که 2,000 زندانی دیگر را آزاد می کند. با نوشته روزنامه گفته می شود که یک مانع بزرگ از این راه برداشته شده است. اما نویسنده سرمقاله افزوده است که در مورد مانع دوم، یعنی عدم تمایل گروه طالبان برای گفتگو با حکومت، تا حال این گروه توضیح کافی ارائه نکرده است. با باور سرمقاله نویس، طالبان قبلا گفته بودند که آنها با آیت گفتگو می کنند که حکومت افغانستان بخش از آن باشد. اما با نوشته روزنامه، آیت گفتگو کننده از جانب حکومت اعلام شده است که در ترکیب آن نمایندگان احزاب سیاسی، جامعه مدنی و زنان حضور دارند. اگرچه طالبان به تازگی درباره هیئت حکومت چیزی نگفته، اما سرمقاله نویس روزنامه اظهار نگرانی کرده و نوشته است که آیا طالبان با این هیئت وارد گفتگوهای صلح خواهد شد یا خیر. سرمقاله نویس با تاکید بر اهمیت گفتگوهای بین الافغانی از هر دو طرف خواسته است که از خود انعطاف نشان دهد تا این خواست مهم مردم برآورده شود. روزنامه اشتو صبح نیز در سرمقاله خود با اشاره به موضوع آتش بس نوشته است که آتش بس موقت نباید خاتمه یابد. روزنامه افزوده که وزارت امور داخله روز گذشته از افزایش حملات طالبان خبر داده و گفته بود که طالبان پس از توافق با آمریکا 3500 بار حمله کرده و صدها ماین را کار گذاشته است که باعث تلفات صدها فرد نظامی و غیر نظامی شده است. نویسنده روزنامه از قول اداره مستقل ارگانهای محل نوشته است که طالبان در یک هفته اخیر 51 پل پلچک را تخریب کردند، اما طالبان این ادعا را رد کردند. اما سرمقاله نویس هشت صبح افزوده است که اگر طالبان میخواهد مردم به عرفانها اعتماد کند، باید برای رسیدن به صلح آتش بس عمومی اعلام کند. اما روزنامه ویسا در مورد قتل‌های اخیر در کابل نوشته و به پرسش‌ها و نگرانی‌های مردم اشاره کرده است. روزنامه نوشته که اخیراً قتل‌های هدفمند در پایتخت افزایش یافته است. نویسنده روزنامه نوشته است در حالی که از آغاز گفتگوهای بین الافغانی خبر داده می شود، افزایش خشونت در برابر عالمان دین در کابل نگران کننده است. سرمقاله نویس روزنامه حکومت را مقصر دانسته و تاکید کرده است که حکومت مسئول درجه یک تامین امنیت مردم است. هشت صبح از امریکا نیز خواسته است که اگر براسی صلح می خواهد و هدفش تغییر طرفهای جنگ نیست، باید در این زمینه اقدامات جدی کند تا جلوی کشتارهای جاری گرفته و عوامل آن به مردم معرفی شوند.
شنوندگان شنونده عزیز، امیدواری ها و مذاکرات بین الافغانی که گفته شده قرار است اولین نشستش در دوحه مرکز قطر دایر شده، بعد از او بیشتر شد که حکومت افغانستان گفت در چند روز آینده 2000 زندانی دیگه طالبا را آزاد می کنه و یک هیئت طالبا در همین مورد در کابل است. با رهایی 2000 زندانی طالب، شمار آزاد شده های ای گروه و 5000 تن می رسه، چیزی که اولین شرط طالبا برای شروع گفتگوها با حکومت است. شما چی فکر می کنین که آیا طالبا رها شده دوباره به میدان جنگ خواهد رفتن؟ پاسخ این سوال و تفصیل موضوع را از همکارم نسیم شفق بشنوین.
مجھے بند مر ہوا خوشحال ہے مانی کرتی بے خی بہت خوشحال ہے مو دیر خوشحال ہے مولے راجیم کے بس.
عبدالرؤف باشنده ولایت کنر است. او در ماه ثور سال جاری خورشیدی از سوی حکومت افغانستان با گروه از زندانیان دیگر طالبان از زندان آزاد شد. عبدالرؤف میگوید که 2 سال و 3 ماه را در زندان سپری کرد. او میگوید که پس از آزاد شدن از زندان، گروه طالبان با او تماس نداشته و میخواهد که به زندگی عادیش ادامه دهد. عبدالرؤف از سوی محکمه به 3 سال زندان محکوم شده بود. سیف الرحمن باشنده ولایت کندهار نیز به تازگی از زندان حکومت افغانستان رها شده است. او میگوید به 10 سال زندان محکوم شده بود و نزدیک به 4 سال را در زندان سپری کرد. او تاکید میکند که میخواهد به آموزش ادامه دهد و درسهای ناتمامش را تکمیل کند. او میگوید زمانی که من بازداشت شدم از صنف 12 فارغ شده بودم، لسان انگلیسی را نیز آموخته بودم. حالا میخواهم که با آموزش ادامه دهم و زندگی عادی ام را به پیش ببرم. او نیز تاکید میکند که پس از رهایی از زندان، گروه طالبان با او تماس نگرفته است. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر نیز میگوید که زندانیان آزاد شده این گروه به زندگی عادی برخواهند گشت و به آموزش خود ادامه خواهند داد. توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان در 29 ماه فوریه سال جاری میلادی در قطر امضا شد. بر اساس این توافقنامه حکومت افغانستان باید پیش از آغاز مذاکرات میان افغانها 5000 زندانی طالبان را آزاد کند. در این توافقنامه همچنین آمده است که طالبان هم باید 1000 زندانی حکومتی را پیش از آغاز گفتگوهای بین الافغانی آزاد کنند. حکومت اعلام کرده که تا حالا 3000 زندانی طالبان را آزاد کرده و طالبان گفتند که 571 زندانی حکومتی را رها کردند. در اوایل روند آزادسازی زندانیان از دو طرف بتی به پیش می رفت، اما با اعلام آتش بس 3 روزه از سوی طالبان در عید سعید فطر این روند تسریع شد. اما مقام های حکومتی پیش از این گفتند که تمام زندانیان رها شده از سوی طالبان نظامیان نبوده، بلکه افراد ملکی هم در میان آنها شامل هستند. نصرت الله باشنده ولایت خوست است و میگوید که از سوی طالبان به اتهام انجام وظیفه در صفوف اردوی ملی بازداشت شده بود. او که روزهای کمی را در زندان طالبان سپری کرده است میگوید که پس از 13 ماه صفوف نیروهای اردوی ملی را ترک کرده بود. نصرت الله در حال حاضر مشغول خرید و فروش موتر و موتر سایکل است. او میگوید پس از آن که از زندان طالبان رها شدم، کار خرید و فروش موتر و موترسایکل را به پیش میبرم. هیچ مشکلی ندارم و از کار خود بسیار خرسند هستم. نصرت الله نیز میگوید که پس از آزادی از زندان طالبان کدام نهاد یا مقام حکومتی با او تماس نداشته است. اما انتظار خادم رئیس بخش صلح و حفاظت از افراد ملکی شورای امنیت ملی افغانستان میگوید زندانیانی که از بند طالبان آزاد شده اند، حکومت با آنها در تماس بوده و به آنها کمک صورت میگیرد. او میگوید با آنهایی که از زندان طالبان رها شده اند تماس گرفته می شود. بر اساس حکم رئیس جمهوری باید با آنها کمک صورت بگیرد و مورد تقدیر قرار گیرند. اما آقای خادم در مورد این که آیا افراد آزاد شده از زندان طالبان دوباره در صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی جذب خواهند شد یا نه ابراز نظر نمی کند. در همین حال برخی منابع حکومتی میگویند که در برخی ولایت‌های افغانستان شماری از طالبان آزاد شده از زندان حکومت به میدان جنگ برگشتند. یک منبع امنیتی در ولایت پکتیا که به علت حساسیت موضوع می خواهد از او نام گرفته نشود در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرد که شماری از زندانیان آزاد شده طالبان در این ولایت دوباره به میدان جنگ برگشتند. اما حکومت افغانستان پیش از این گفته است که از زندانیان آزاد شده طالبان تضمین کتبی گرفته شده که دیگر به میدان جنگ بر نخواهند گشت. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر نیز ادعاها مبنی بر برگشت زندانیان آزاد شده این گروه به میدان جنگ را رد می کند. او می گوید این تبلیغات به اساس است. امارت اسلامی به حضور افراد آزاد شده